هستی کنارم، فردامون خوبه، حال دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم، لحظه‌هایی تردیده بوی خوشبختی میده، دست توی دستام میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، هر دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بی همتا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. شب شما بخیر. به برنامه گردونه امشب خوش اومدید. همراه شما هستیم با مرور برخی از موضوعات سیاسی و بین المللی روز و افتخار میکنیم که ما رو تا پایان همراهی کنید.
سوژه روز.
مولدسازی دارایی‌های دولتی این روزها از اهمیت زیادی برای کشورمون برخوردار شده و به تبع موافقان و مخالفان زیادی هم در مجموع داره. رئیس جمهور در خصوص این تصمیم مهم دولت میگه که هدف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولیه که با استفاده از تجربه گذشته به ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی سازی انجام خواهد شد. همچنین وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی حاشیه ها مبنی بر ایجاد رانت و حجمه های مختلف علیه این طرح میگه همچنان که اعلام شده کمترین نفع مولدسازی دارایی های دولت نفع مالی برای دولته، چه برسه به اینکه ادعا بشه این نفع مالی قراره به گروه سیاسی خاصی هم تعلق بگیره.
برخلاف اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ میداد، چون حرکت امروز ما مبتنی بر یک آسیب شناسی است نسبت به گذشته، یعنی اتفاقا عملکردهای سال 98 و 99 و 1400 رو و این احکامی که برای مولدسازی وجود داشت در قوانین بودجه اما یک دهم اونها، یک صدم اونها گاه بیشتر محقق نمی‌شد رو آسیب شناسی کردیم و رسیدیم به این که تنها از طریق یک سازوکار تحولی و البته همزمان با اون یک شفافیتی که بتواند اعتماد عامه و نخبگان رو هم جلب بکنه میتونیم ما بر مسیر ناامید کننده سالهای قبل غلبه بکنیم. گام تحولی بزرگ برای اینکه پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور به این بهانه جان تازه‌ای بگیره و من امیدوار هستم که با همتی که دستگاه‌های اجرایی کشور، آقایون استاندارها، وزرای محترم و اصحاب رسانه خواهند داشت، بهار 1402 بهار جانبخشی به طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور هم باشه.
در خصوص اهمیت مولدسازی دقیق و کارشناسی برای کاهش هزینه‌های دولت و استفاده از اموال دولتی مازاد برای توسعه رفاه کشور، الان می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر رحمان سعادت، اقتصاددان. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، به گردونه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز. یکی از اصول علم اقتصاد استفاده از حداکثر منابع سود هست. به هر حال تمام اقتصاددانها توصیهشون اینه که ما بتونیم از تمام امکانات استفاده کنیم و اونها رو در جهت رفاه مردم به کار بگیریم. خب به دلایل مختلف ما منابع رو در اختیار دولت داریم یا حتی مردم داریم که این منابع به طور مطلوب استفاده نمیشه یا اینکه اصلا استفاده نمیشه، در صورتی که این منابع میتونه بخش اعظمی از مشکلات مردم و کشور رو حل بکنه. از این نظر طرح به نظر میرسه هوشمندانه و خوب هست و به عبارت دیگه در راستای علم اقتصاد و اصول اقتصاد هست و ما بایستی این رو مد نظر قرار بدیم و این حرکت مناسبی است. پیشنهادم اینه که این طرح مولدسازی با کار کارشناسی بیشتر و دقیق‌تر انجام بشه و عجله‌ای هم در کار نباشه. به صورت مرحله‌ای دولت میتونه در استان‌های منتخب یا در بخش‌های مختلف این مولدسازی رو آزمایش کنه و به اجرا بذاره و هر جا انحرافی دید به عنوان تجربه در مراحل بعدی از اون استفاده کنه. به طور کلی نظرم این هست که دولت در آستانه سال جدید به تصفیه قیمت‌ها و توزیع کالاها توجه بیشتری داشته باشه و در کنارش این بحث مولدسازی میتونه به عنوان یک پروژه بلند مدت در طول این چند ساله که از دولت فعلی باقی مونده میتونه اجرایی بشه.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
به هر حال برای همه خدمتگزاران و مسئولین کشور آرزوی توفیق دارم و از خدمت شما شنوندگان عزیز و موضوع محترم خداحافظی میکنم. متشکرم، پیروز باشید.
با کاربران.
خب به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به نظرات کاربران رسانه‌ای زده.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت از تغییر کاربری 560 هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های این استان جلوگیری شد. کاربری نوشته که برای جلوگیری از تعرض زمین‌خواران به زمین‌های کشاورزی، باید وزارت جهاد کشاورزی طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی رو هر چه زودتر اجرا کنه. و کاربری هم گفته که وظیفه نهادهای محلی حفظ بافت اراضی کشاورزیه، اگه اونها نظارت کنن تغییر کاربری انجام نمیشه. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 54 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد. کاربری نوشته که با کوتاه کردن دست سوداگران ارزی باید بازار ارز رو کنترل کرد. این کاربر همچنین افسوده چرا نهادهای متولی قبل از افزایش بیدلیل نرخ ارز وارد عمل نمیشن. و کاربری هم در ادامه اینطور گفته باید سوء استفاده کنندگان از بازار ارز شناسایی و مکلف به جبران اقدامات غیرقانونی خودشون بشن. مبارزه با قاچاقچیان ارز نباید مقطعی باشه. و با عنوان آخرین خبر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت با اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه تهران، تحول خوبی در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت روی خواهد داد. کاربری در واکنش به این خبر اینطور نوشته: اگه حمل و نقل عمومی در پایتخت ساماندهی بشه، بسیاری از مشکلات حل میشه. در بسیاری از مسیرهای پایتخت حمل و نقل عمومی وجود نداره یا بسیار محدوده. و در آخر هم کاربری پرسیده که به جای افزایش بیرویه وسیله نقلیه شخصی، چرا حمل و نقل عمومی گسترش داده نمیشه؟ البته توسعه حمل و نقل عمومی به برنامه ریزی و اراده کافی مسئولان شهری نیازمنده.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدید. با ادامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
آقای سعید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمون در دیدار با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به سوابق همکاری گسترده ایران با آژانس تاکید کرده که اروپایی ها هم به تعهدات خودشون در این توافق عمل نکردند. اگرچه ایران به تعهدات خودش پایبند بود و این پایبندی بیش از 15 بار در گزارش های آژانس مورد تایید قرار گرفته. انتظار داریم نگاه آژانس انرژی اتمی هم کاملا حرفه‌ای باشه و قدرت های سیاسی که به دنبال اهداف خاص خودشون هستن فعالیت‌های آژانس رو تحت شعاع قرار ندن. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با ابراز خرسندی از سفر به ایران و به ویژه دیدار با رئیس جمهور ایران، همکاری ایران و آژانس رو دیرینه و مثبت خونده و گفته تداوم این روند نیازمند یک همکاری مستمر و سطح بالا به منظور تقویت روابط دو جانبه است. گروسی در خصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هم گفته حمله به تأسیسات اتمی کاملا محکوم و غیرقانونی و خارج از فرمهایی که ما عمل میکنیم. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در کنفرانس خبری با تاکید بر اطمینان بخش بودن گفتگوها و اثرگذاری اونها خاطر نشان کرده که
این دیدار اخیر جناب آقای گروسی پیام آور برقراری ارتباطات و روابط کاری به صورت حرفه‌ای بین آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران هست. نکته ای که برای ما حائز اهمیت اینه که ارتباطات و رفت آمدها و گزارشات به گونه ای باشه که همواره اعتماد آفرین باشه و ما بتوانیم به صورت اطمینان بخش برای حل و فصل مسائل با پرهیز از ورود دادن و نفوذ دادن عناصر و عواملی که نیت اونها و هدف اونها برهم زدن یک روابط عادی و حرفه‌ای هست رو به وجود بیاریم.
اما سفر گروسی به ایران در آستانه نشست روز دوشنبه شورای حکام در مقر آژانس در وین برگزار شد و در این میون اروپایی ها تلاش می کنند برای تحت فشار قرار دادن ایران قطعنامه جدیدی رو تصویب کنند. ارزیابی از نشست آینده شورای حکام چیه و آیا این سفر در نوع نگرش های بعضن جهت داره گروسی در مورد برنامه هسته ایران اثرگذار خواهد بود؟ به این سوال آقای دکتر حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل پاسخ میدن. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. وال استریت ژورنال در واقع در ادامه فضا سازیه که علیه ایران داره چنین مطلبی رو اعلام کرده و اروپایی ها خودشون میدونن که به نفعشون نیست قطعنامه در این شرایط علیه ایران رو صادر کنن. چرا؟ برای اینکه اولا اون موضوع 84% در موضوع ادعایی که شده بود که ایران غنی‌سازی 84% کرده در سفر آقای گروسی حل شد و متوجه شدن یک سوء تفاهم. ایران غنی‌سازی 84% نکرده، بلکه از نظر فنی ذراتی که 84% غنی بوده در فرایند غنی‌سازی دیده شده و یعنی محصول نهایی که سوخت 60% اون همچنان 60% غنی سازی شده بوده. بنابراین چون این حل شده این شبهه و بعد برای اون پاسخ به اون سوال ها هم یک راهکار مشخصی توافق شده، به نظر میرسه که شورای حکام همراهی نکنن و قطعنامه علیه ایران صادر نشه. ولی همطور که عرض کردم اگر چنین قطعنامه صادر شه یعنی نشون میده که نمیخوان با ایران همکاری بکنن و نمیخوان توافق کنن و این به زیان هم ایران هست، هم به زیان آژانس هست و هم به زیان کشورهای اروپایی که چنین چیزی رو در تحت فشار صهیونیست‌ها دارن دنبال میکنن و من بعید میدونم که اعضای شورای حکام باشون همراهی کنن.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید. گزارشی در مورد بهره‌وری در حوزه برق و تصمیمات اخیر وزارت نیرو. لطفاً این بخش رو هم همراهی کنید.
علی اکبر مهرابیان در آیین رونمایی از استاندارد جدید برچسب انرژی کولرهای آبی گفت تأمین آب و برق پایدار و مورد نیاز مهمترین مؤلفه قدرت برای رشد اقتصادی کشور است و در این بین رفع ناترازی در بخش انرژی از مهمترین برنامه‌های دولت و وزارتخانه‌های نفت و نیروست که امروز در بخش‌های مختلف با جدیت در حال پیگیری است.
ضرورت داشت که طی یک برنامه و یک اقدام مشترک با سازمان ملی استاندارد اقدام بکنیم به بازنگری این استانداردها، وضع استانداردهای جدید و اجرای استانداردها و نظارت بر روند به اصطلاح این استانداردها.
رفع ناترازی بسیار زیاد میان میزان تولید و مصرف انرژی در کشور در وزارت نیرو در دو بخش در حال پیگیری است که بخش اول آن شامل اجرای طرح‌های مانند توسعه نیروگاهی، توسعه شبکه، توسعه پست‌ها و خطوط انتقال و بخش دیگر آن نیز شامل طرح‌های مدیریت مصرف با تکیه بر افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اهم از تولید و مصرف است. این ناترازی پیش از این نیز مورد تاکید مجلس بود. آقای قالیباف رئیس مجلس:
جان کلام یک حرف بود و اون این که ناترازی چالش و مانع جدی و اساسی ما در حوزه گازه. البته ما حتما این ناترازی رو در بودجه هم داریم، این ناترازی رو در بانک ها داریم، این ناترازی رو در نقدینگی داریم. سوابق نشون میده که بارها و بارها همین موضوعات از تریبون مجلس گفته شده، وزرا همین بحثا رو اینجا تکرار کردن. آیا ما نمیخوایم تصمیم بگیریم توی این کشور؟ چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم پول بدیم ولی حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟ بدون شک معلومه که روش های اجرای ما و برنامه ریزی ما یا قانونگذاری ما اشکال داره که ما قادر نیستیم کار انجام بدیم.
وزیر نیرو میگوید که در سمت تولید اقدامات متفاوتی برای افزایش راندمان و بهره‌وری انجام میشود که از جمله شاخص‌ترین آنها ایجاد واحدهای بخار در نیروگاه‌های حرارتی است که بدون استفاده از سوخت جدید حداقل تا 30% به توان نیروگاه‌ها اضافه می‌شود. برای تامین این 30,000 مگاوات انرژی اگر بنا به ایجاد و ساخت نیروگاه‌های جدید باشد، باید 40,000 مگاوات ظرفیت جدید ایجاد می‌شد که به 20 میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت. این در حالی است که جدا از سرمایه بسیار سنگین مورد نیاز برای رفع ناترازی، اساساً ساخت این میزان نیروگاه به خاطر اینکه این نیاز به صورت دائم در طول سال و در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، اقتصادی نیست.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. در پناه ایزد منان شاد و سلامت باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شب شما به خیر باشه. روش‌های نوین جراحی قلب سبب بهبود کیفیت زندگی افراد خواهند شد. آیا امکان استفاده از بافت خود فرد در علم جراحی قلب به جای دریچه‌های فلزی وجود دارد؟ سوالات خودتون رو در زمینه‌های سلامتی از برنامه نفس بپرسین. شماره تلفن 0912-762-75-88 در پیام رسان بله پاسخگوی سوالات شماست. دریچه‌های قلبی نقش مهمی در ساختار قلب ما دارند و وقتی که از این دریچه‌ها اسم می‌بریم، در واقع دروازه‌های عبور و گذر خون هستند. این دریچه‌ها و این گذرگاه‌های خون اگر دچار اختلال بشن، اگر به امر پمپ کردن خون یا پمپاژ خون به خوبی کمک نکنن، سبب آسیب در اونها خواهد شد و سبب آسیب در بدن خواهد شد. بعضی از اوقات به دلایل مادرزادی، به دلایل بیماری، این دریچه‌ها آسیب می‌بینن و نیاز به عمل جراحی تعویض دریچه قلب هست. وقتی در مورد تعویض دریچه ها صحبت می کنیم، دریچه های فلزی، دریچه هایی که با روش های مختلف به دست میان مورد استفاده قرار می گیرن. اما در استان فارس، شهر شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز روش های نوین تری برای این جراحی های دریچه صورت گرفته که در این رابطه در برنامه نبض قراره یک گفتگو داشته باشیم.
موج اف ام
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام عرض می‌کنم خدمت قربان.
خیلی ممنون.
خوبی؟ کسی رو تو اطرافیانتون دیدید که مشکل دریچه قلب داشته باشه؟
نه، نداشتم.
کسایی که مشکلات دریچه قلب دارن علامت خاصی دارن و چطور میشه درمانشون کرد؟
تنگی نفس دارن دیگه و کبود میشن، نفسشون بالا نمیاد و درمانش هم که فکر میکنم بیشتر به وسیله جراحی است.
خیلی لطف کردید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتگو میکنم با دکتر امیر غفران که آقای دکتر جراح قلب هستن و در رابطه با روش جدید جراحی قلب در شیراز میخوایم با آقای دکتر صحبت کنیم. آقای دکتر عرض ادب، سلام و وقت بخیر خدمت شما. خوب هستین دکتر غفران؟
سلام بر شما، متشکرم، ممنون از لطف شما.
آقای دکتر میخوایم در رابطه با جراحی برای دریچه های سلسی قلب از شما بپرسیم که چه روش جدیدی هست و چه تفاوتی با روش های قبلی داره.
دریچه های قلبی خب میدونید که چه به صورت مادرزادی چه به صورت اکتسابی میتونن مشکلاتی پیدا بکنن که خب اینا در صورتی که تصحیح نشن روی کارهای قلب فرد اثر شدیدی میذارن. این روزها تکنیک های جدیدی که اومده و ما هم خیلی این کار رو انجام میدیم ترمیم دریچه ها هست، اما در هر حال مریض هایی هستن که مجبور میشیم دریچهشون رو تعویض بکنیم، خصوص در زمینه بیماری های مادرزادی، بیماران تترالوژی پالوت یا بیمارانی که دریچه های دیگه ای مثل دریچه سلختیشون درگیر هست. ما همیشه این مشکل رو داشتیم که اگر دریچه اینها رو تعویض بکنیم با دریچه های فلزی یا دریچه های حیوانی، یه عوارضی در دراز مدت برای اینها پیش میاد، نیاز به عملهای مجدد پیدا میکنن گاهن و خب همیشه توی فکر این بودیم راهی پیدا کنیم که این عوارض رو شانسش رو کمتر کنیم و بتونن که با خیال راحت تر به زندگی ادامه بدن بدون اینکه نیاز باشه به عملهای بعدی.
بله،
این ایدهش از اینجا اومد که خب اگر که دریچه‌های فلزی که خب مشکلات خاص خودشونو دارن و دریچه‌های حیوانی هم مال خود فرد نیستن، در نتیجه بدن به مرور زمان یک واکنش‌هایی نشون میده و اینها خراب میشن، بنابراین گفتیم که اگر که از بافت بدن خود فرد بتونیم دریچه‌ای درست کنیم و در موقعیت دریچه‌های فعلا سمت راست دریچه رویوی قرار بدیم، احتمال بروز عوارض در دراز مدت ممکنه که کمتر باشه و در واقع یک معضلی رو از جراحی قلب بتونیم برطرف بکنیم. حدود 9 یا 10 سال قبل ما اولین موردی رو که انجام دادیم، گوشک دهلیز راست بیمار رو که در واقع یک بافت زائدی هست در قلب استفاده کردیم برای اینکه دریچه ریوی برایش بسازیم در بیمارانی که به دلیل مادرزادی دریچه ریویشون مشکل داشت. این گوشک دهلیز شب همیشه اونجا بوده و هست، منتها هیچ کس فکر نمیکرد که بشه از این یک دریچه ساخت و خب یک طراحی انجام دادیم که بشه از این بافت که در حالت عادی شباهتی به دریچه نداره تبدیلش کنیم به یک دریچه و به جای دریچه که خود بیمار نداره استفاده بکنیم.
بله دکتر غفران، پس در واقع این روش جراحی برای سمت راست قلب هست، درسته آقای دکتر؟
بله، ما مشکل رو بیشتر در سمت راست داریم.
دریچه‌های
در دست راست همونجور که گفتم اینا در سمت چپ بهتر کار میکنن و خب خیلی از بیماران هم هستن که خب ما دریچه مصنوعی براش میذاریم، دریچه حیوانی براش میذاریم، در سمت چپ معمولا مشکل کمتر هست، در سمت راست چون فشار پایین هست بیشتر دچار اشکال میشن و به همین دلیل هیچ وقت دوست نداریم دریچه‌های سمت راست رو تعویض بکنیم چون که در دراز مدت نتایج خیلی خوب نیست، ولی خب حالا با این روش این احتمال هست که بتونیم از این عوارض رهایی پیدا کنیم و کارآمدی بیشتر و ماندگاری بیشتر رو از این دریچه رو انتظار داریم، چون که این بافت بدن خود مریضه، بدن واکنش ایمنی بهش نشون نمیده و چون بافت زنده هست انتظار داریم که زنده بمونه و اینو ثابتش هم اضافه کردیم و حتی وقتی در بچه ها استفاده میشه همراه بچه رشد کنه و در نتیجه اون عوارضی که همیشه ما رو آزار میداده و باعث ناراحتی بیماران میشده کمتر اتفاق بیفته.
در شیراز شما این عمل رو انجام دادید؟ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، درست آقای دکتر غفران؟
بله، ما گفتم خدمتتون که 10 سال قبل شروع کردیم.
بله، فرمودین.
توی پزشکی و به خصوص توی جراحی رنگ اصلا اینجوری نیست که شما یه کاری انجام بدی بگی ها من انجام دادم تموم شد رفت. باید که ببینیم در دراز مدت چه اتفاقی برای مریض میفته. به همین علت ما اون رو اعلامش نکردیم تا 5 سال و 5 سال بعد اون مریضمون رو که بررسی مجدد کردیم دیدیم که خوشبختانه دریچه بسیار بسیار خوب کار میکنه. در نتیجه اون وقت دیگه به صورت پابلیک اعلامش کردیم، در مراکز جراحی قلب دنیا مطرحش کردیم و تکنیکی رو که استفاده کردیم به همه دنیا ارائه کردیم و خب خیلی هم با استقبال مواجه شده. تا الان خودمون به عنوان پایه‌گذار این روش بیشترین تعداد رساله انجام دادیم، 340 بیمار، و در هر مرحله چند سال به چند سال این نتایجش رو به دنیا ارائه میکنیم که در جریان باشن. و خب اگر که مراکز دیگه میخوان شروع کنن و انجام دادن، هم تکنیکش رو بدونن و هم نتایجش رو.
و تا الان برای 160 موردی که شما فرمودیم در طی این زمان با رشد بدن این افراد هیچ مشکلی براشون پیش نیومده یا کمترین عارضه رو شما شاهد بودین؟
ما نتایجمون در مقایسه با سایر روش‌هایی که موجود بوده بسیار درخشان، یعنی تعجب برانگیزه که در طول این سال‌ها این نتایج که مرتب تمام بیمارانمون رو تحت نظر داریم بسیار خوب بوده. با امید خود خوشبین هستیم فعلا به این روش. البته هنوز هم زمان بیشتری مورد نیاز هست، اما تجربه‌ای که تا الان کسب کردیم و تجربه کمی نیست نشون داده که احتمالاً نسبت به روش‌های موجود برتری‌های خیلی زیادی داره و احتمالاً کمک کننده است. اون چیزی که جدیداً اتفاق افتاد تا الان در مورد دریچه سه‌لختی که دریچه دیگر سمت راست قلب هست استفاده نکرده بودیم، به دلیل اینکه اولاً ساختمان خیلی پیچیده‌تری داره و دوم این که خب خواستیم که نتایج حداقل میان مدتمون در مورد دریچه ریوی مشخص بشه و بعد دریچه دیگری رو استفاده بکنیم. به هر حال اولین مورد دریچه سه‌لختی رو رسما در روز پیش انجام دادیم در روی یک نوجوانی که دریچه‌اش رو کلن به دلیل عفونت از دست داده بود و با تغییراتی که توی معماری انجام دادیم نسبت به شریان ریوی این گوشک دهلیز رو برای دریچه سه‌لختی استفاده کردیم و نتایج اولیه‌مون بعد از عمل فوق‌العاده بود. هم بیمار خوب هست و همین که اکوکاریوگرافی هایی که انجام دادیم نشون داده که دریچه کارایی بسیار بسیار مناسب و زیبایی داره و در واقع شبیه دریچه خود بیمار داره کار میکنه، شبیه دریچه نرمال انسانهای معمولی دیگه داره کار میکنه و بنابراین خوشبین هستیم که انشالله در موقعیت دریچه سه‌لختی هم بتونیم پیشرفت داشته باشیم و به بیماران کمک کنیم.
بسیار عالی.
امیدوار هستیم. البته من یک نکته رو اعلام کنم، فعلا ما در موارد خاص داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی بیمارانی که سود میبرن از این روش بیماران خاصی هستن که خب ما تعیین میکنیم که آیا ممکنه این روش برای بیمار مفید باشه یا نه. و همونجور که گفتم خب اکثر دریچه ها رو سعی میکنیم ترمیم کنیم، اما اونایی که تعویض میشن در تعدادشون میتونیم این کار رو انجام بدیم. پزشک تعیین میکنه که آیا این روش برای بیمار خاص مناسب هست یا خیر.
بسیار خوب. دکتر غفران، شما کمترین سنی که عمل جراحی رو براشون انجام دادین چه سنی بودن؟
حالا یکی از خوبی های این روش اینه که تقریبا در هر سن نمیشه این کار رو انجام داد. ما کوچکترین بارمون 15 روزه بوده به اون سری 143 که داشتیم.
بله.
و بزرگترین بیمارمون هم 56 ساله.
بسیار عالی، بسیار عالی.
بنابراین از سن محدودیتی در این مورد خاص نداریم.
به هر حال زحمات شما، همکارانتون در شیراز و فوایدی که برای نه تنها کشور ما، برای بسیاری از افراد در سراسر دنیا داره خواهد داشت، قدردان هستیم و متشکرم بابت زحماتی که کشیدید شما و تیم شما. متشکرم. خدا نگهدار.
در
در این برنامه مریم حمزه‌ای هماهنگ کننده برنامه گزارش و برنامه رو شنیدین که ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف سیرا احمدی پور به گوش شما رساند. پانتا پاچنگی هم